رادیو حماسه، روایتگر حماسه های ملت بزرگ ایران.
روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 19 عملیات وعده صادق 4 اعلام کرد در سلسله اقدامات این عملیات یک فروند ناوشکن آمریکایی در اقیانوس هند مورد اصابت موشک‌های قدر 380 و طلایه نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، پژواک اراده یک ملت سرافراز در بزنگاه تاریخ.
اگر توی شهر خرمشهر کلیه اسرای عراقی الله اکبر یا حسین میگفتن تا تسلیم میشدن، خداوند خرمشهر رو آزادش کرد.
رادیو حماسه همگام با ملتی شریف در عرصه‌های مقاومت و ایستادگی، روایتگر حماسه‌های ملت بزرگ ایران.
آیا در این جهان خاک همواره باید یزیدها حکومت کنند و هر کس سخن از حق بگوید باید با او آن کنند که با سید الشهدا علیه السلام کردند، و یا نه باید کاری کرد تا بساط ظلم برچیده شود؟
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
به توفیق الهی شکست آمریکا رو خواهید دید، به توفیق الهی به زانو در آمدن صهیونیسم رو خواهید دید، به توفیق الهی عظمت و عزت نهایی ملت ایران رو مشاهده خواهید کرد.
روح و جان من میمانی ای وطن.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، صدای همبستگی و مقاومت.
نسیم سعادت، باز کن کتیبه نور را که خدا با تو سخنها دارد. دل و جانت را بسپار به عطر بهشت، به شوق عبادت، به نسیم سعادت، به امید رحمت. قلبت را به آسمان گره بزن که خدا با تو سخنها دارد. دل نباید که از این ورطه قدم بردارد که خدا با تو سخنها دارد. نسیم سعادت.
به نام خدایی که نسیم سعادت رو بر دلهای ما فرستاده. منظورم از نسیم سعادت کتاب قرآنه، کتابی که هرچقدر بیشتر باهاش خوب بگیری بهتر میتونی از آموزه‌هاش بهره ببری. البته قرآن کتاب قصه نیست، اما قصه های زیادی رو توی دل خودش جا داده. خود قرآن از اصطلاح احسن القصص استفاده میکنه، یعنی نیکوترین شیوه داستان پردازی. خب دوستان، در این قسمت از نسیم سعادت میخوام یکی از داستانهای شیرین و پندآموز قرآن رو براتون روایت کنم. داستانی از پیامبر خدا حضرت ابراهیم علیه السلام. ابراهیم نبی دومین پیامبر اولوالعزم به شمار میره، پیامبری با عزمی راسخ و دارای شریعتی خاص. از حضرت ابراهیم توی سوره های زیاد یاد شده، مثل سوره بقره، آل عمران، نساء، انعام، توبه، یونس، هود، یوسف، هجر، نحل، مریم، انبیا، حج و چندین سوره دیگه. تازه یکی از سوره های قرآن هم به نام حضرت ابراهیم نامگذاری شده. در مجموع میشه گفت 63 تا آیه، 25 تا سوره و جمعاً 69 بار داستان‌های مختلفی از حضرت ابراهیم علیه السلام رو توی قرآن میتونیم پیدا بکنیم. حالا مستقیم یا غیر مستقیم، از جمله رویارویی با نمرود، ماجرای بت‌شکنی، داستان هدایت مردم با نجوم آسمانی و نورشون، قصه اثبات معاد با پرندگان و آیات و نشانه های دیگه. حضرت ابراهیم به فرمان خدا خانه کعبه رو میسازه و مناسک حج رو برای اولین بار ایشون پایه‌گذاری میکنه. حضرت ابراهیم همون پیامبریه که حاضر شد پسرش اسماعیل رو به قربانگاه ببره و بندگی خدا رو در اوج خودش انجام بده. خب دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه نسیم سعادت با من عارفه فتحی همراه باشید تا یکی از داستانهای قرآنی مربوط به حضرت ابراهیم رو براتون روایت کنم. حضرت ابراهیم علیه السلام همیشه برای دعوت مردم به دین خدا و یکتاپرستی 100% توانش رو میگذاشت. از هیچ تلاش توی این مسیر، یعنی مسیر هدایت قومش، دریغ نمی کرد. اما کم کم متوجه شد که مردم زمانش اصلاً خدا رو بنده نیستن. خودشون بت میسازن، بعد همون بتایی که خودشون ساختن رو میپرستن، یعنی یه جورایی به عنوان خالق مخلوق خودشون رو پرستش میکردن. عجیبه نه؟ حتی آذر عموی خود حضرت ابراهیم هم کسان توی کار بساز بفروش بت بود. خب حسابی سخت خیلی دشواره که حضرت ابراهیم یه تنه مردم زمان خودش رو بخواد هدایت بکنه و مسیر درست رو بهشون نشون بده. پس حضرت ابراهیم که درود خدا بریشون مستدام، دنبال یک فرصت مناسب بود که بتونه با خلاقیت و ظرافت قبار نادونی رو از چشم آدمای همدوره خودش برداره. رسالتی سنگین اما شدنی. به نظرتون ادامه ماجرا چه اتفاقی میافته؟ حضرت ابراهیم باید چی کار کنه تا مردم بندگی خدا رو در پیش بگیرن؟
قد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
مردمان زمان حضرت ابراهیم رسمی داشتند که هر سال توی یه زمان مشخص انواع خوردنی ها و غذاها رو برمی داشتن و می بردن در پرستشگاه بزرگ شهرشون می زشتن. خودشون هم برای برپایی جشنی به خارج از شهر می رفتن. باورتون می شه اونا باور داشتن که بت توی این مدت به قضاشون خیر و برکت میده. زمانی که مردم برای جشن و مراسم عیدانه به خارج از شهر رفتن، خب طبیعیه که از حضرت ابراهیم هم دعوت کردن که ابراهیم با همون نمیای، داریم میریم عبادت و جشن و سرور برای بت‌هامون. اما ایشون بهانه شخصی آوردن و با مردم همراه نشدن. خلاصه کل شهر رفتن و ابراهیم تنها موند. حضرت ابراهیم با احتیاط به سمت بتخانه شهر رفت. همون جایی که از بت‌های بزرگ و کوچک پر شده بود. زیر پای بت‌ها پر بود از غذاهای خوشمزه و چرب و نرم. همون غذاهایی که مردم توی معبد ریخته بودن تا این بت‌های سنگی و چوبی بهشون خیر و برکت و رحمت نازل کنن. خب دیگه وقتشه. حضرت ابراهیم دست به کار شد. تبری برداشت و به تک تک بت‌ها ضربه زد. همه رو انداخت و شکوند. آخرش هم تبر رو گذاشت توی دست و شونه ی بت بزرگ. بت‌ها همچنان ساکت و بی حرکت بودن. بی دفاع. بت که چه عرض کنم. خدایانی که قرار بود بلا رو از مردم شهر دور کنن. اما خب الان خودشون هم بلا دیده بودن. گذشت و گذشت. مردم بالاخره به شهر برگشتند. دیگه وقتش رسیده بود که وارد پرستشگاه بشن. اما وقتی که رسیدن اونجا همه که بت‌ها رو شکسته دیدن. بت‌هایی که روزگارانی اونها رو میپرستیدن الان نقش بر زمین شده بودن. وای مگه میشه چه کسی به بت‌خونه آسیب زده؟ این کار چه کسیه؟ خب همه ما که از شهر خارج شدیم کسی نمون. چرا همون جوونی که بهونه آورد و با ما نیومد. ابراهیم آره کار خودشه. فقط یک نفر توی شهر موند. ابراهیم همونه که همیشه به ما میگفت بت نپرستید. پس ابراهیم به خدایان عزیز دل ما آسیب رسونده. کار خودشه.
Thank you.
دوستان همراه برنامه نسیم سعادت، تا اینجای قصه رو گفتم که همه فهمیدن شکستن بت‌های معبد کار حضرت ابراهیمه. پس ایشون رو دست بسته به میدون آوردن، شوخی ندارن. مردم خشمگین صحنه رو نگاه میکردن. ازش پرسیدند آیا تو این توهین به خدایان ما رو کار درستی شمردی؟ ابراهیم چرا این کارا رو کردی؟ چرا بت‌های ما رو شکوندی؟ حضرت ابراهیم گفت تبر بر دوش بت بزرگه، از خودش بپرسید. مردم متحیر و خشمگین گفتن ابراهیم مگه تو نمیدونی بت‌های ما حرف نمیزنن؟ قدرت تکلم، قدرت سخن گفتن ندارن. منظور چیه که از خود بت‌ها بپرسیم؟ بت بزرگ جواب میده به ما؟ معلومه که نمیده. ابراهیم علیه السلام گفت آیا به جای خدای یکتا موجوداتی رو میپرستید که حتی نمیتونن از خودشون دفاعی بکنن؟ نمیخواید فکرتون رو به کار بندازید؟ ای مردم، پس چرا اندیشه نمیکنید؟ حرف حق رو هر کسی نمیتونه بپذیره. گاهی انقدر غبار دشمنی با حقیقت بر دل ما آدم ها رسوب میکنه که چشم و گوشمون رو ممکنه ببنده، از حقایق دور دور بشیم. وقتی حضرت ابراهیم خواستن که مردم رو آگاه کنن، این حرف ها بر دل مردم سنگین بود، اصلاً به قلبشون اثر نکرد که نکرد. برای همینم چیکار کردن؟ چند روز مشغول جمع‌آوری هیزم بودن تا بتونن حضرت ابراهیم رو در اون بسوزونن توی اون آتش. بالاخره تونستن هیزم های زیادی بیارن و کوهی از آتش فراهم کنن. تا چی؟ تا انتقام بت‌هاشون رو از ابراهیم بگیرن. بله دوستان، مردم آتش بزرگی رو فراهم کردن. ابراهیم رو با منجنیقی بزرگ به وسط سوز آتش پرتاب کردن. حضرت ابراهیم در دل آتش بود، اما ترسی ازش نداشت. ابراهیم حتی وسط آتش هم فقط از یه نفر میترسید، از خدا. نه کس دیگه، نه چیز دیگه. خب به نظرتون در ادامه داستان برای حضرت ابراهیمی که در دل آتشه چه اتفاقی میفته؟ کم کم آتشی که نمرود یعنی پادشاه ستمگر اون دوران و آدمای نادون اطراف شعله ور کرده بودن سرد شد. کم کم آتش روی هیزم ها خاموش شد. چشم مردم به چهره آروم حضرت ابراهیم افتاد. غرق در راز و نیاز با خدا، حتی لکه‌ای از خاکستر یا اثری از سوختگی بر چهرهشون ندیدن. بله دوستان، آتش فتنه نمرود بر ابراهیم خلیل گلستان شده بود، معتدل و مطبوع. عده‌شون از این معجزه قلبشون لرزید. عده‌ای از مردم به خدای ابراهیم ایمان آوردند، یکتاپرست شدند، بت‌پرستی رو رها کردند. ولی یه عده از ترس حاکم و حتی صاحبان بت‌ها به این بت‌پرستیشون ادامه دادند. خب داستانی که در این قسمت از برنامه نسیم سعادت برای شما تعریف کردم چه درسی برای زندگی امروزی من و شما داره؟ ما جوونا بعد از تدبر توی این داستان قرآنی چه نتایجی میتونیم بگیریم؟ رفقای جوون من توجه کنید، امروز دیگه بت به اون معنا وجود نداره، اما ممکنه ما یه سری تفکرات و یا مثلا یک سری از آدم ها رو برای خودمون بت بکنیم. آدم ها یا تفکراتی که ما رو ممکنه از حقیقت و نور واقعیت دور بکنن. قصه گلستانی در آتش نمونه از لطف خدا در هنگامه خطرهای دنیاست. گرمای ایمان بسیار پرنورتر و روشنتر از آتش جهله. اما حتی وقتی که حقیقت برای همه روشن میشه، باز هم ممکنه که یه عده این حقیقت رو نپذیرن، یه دستم بهونه بیارن، از آفتاب هدایت دور بشن، برن پشت ابر غبارآلود جهل و نادونی خودشون رو پنهون بکنن. آره، خدا ما رو با اختیار و اراده آفریده، نعمت عقل و خرد رو هم در اختیار ما آدم ها قرار داده، ولی بعدش دیگه به خودمون مربوطه. اینکه بتونیم به وسیله این نعمت‌ها راه درست رو پیدا بکنیم یا نه، وگرنه که برای فرو بردن سر توی برف و بستن چشم در مقابل حقیقتایی که حتی واضح هم هست بهونه زیاده. آره رفقای جوان خودم، یادمون باشه که به قول قدیمی ها بهشت رو به بها میدهند نه به بهانه. دوستای گل، خیلی خوشحال شدم که با من عارفه فتحی همراه بودین. این قسمت از نسیم سعادت رو شنیدین، خیلی دلگرمی بودا. امیدوارم که تا برنامه بعدی حال دلتون با نسیم سعادت قرآن خوب و مهربان باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
نشد یک لحظه یادت جدا دل، جدا دل، زهی دل آفرین دل، مرحبا دل.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
وقت شما به خیر باشه. شب شما به خیر و بهشت. همراهان همیشه یه رادیو جوان با اعلام ساعت 1:26 بامداد شنبه 16 اسفند 1404 همچنان همراه شما هستیم و ممنون که ما رو برای همراهی انتخاب کردیم. برخی از شما در حال مناجات هستیم، برخی از شما شب زنده داریم و در حال نماز و تهجد و عبادت هستیم. میدونم که در این لحظات نورانی و ارزشمند تمام فرزندان ایران اسلامی رو دعا میکنیم، همه اونهایی که در هر سنگری که هستن دارن تلاش میکنن برای احتزاز این پرچم و میتونه این سنگر سنگر خدماتی باشه، میتونه این سنگر سنگر رسانه‌ای باشه، میتونه این سنگر سنگر نظامی باشه و دفاعی باشه. ممنونم از همراهیتون و به زودی زود به حق قرآن کریم و به وعده الهی در قرآن کریم پیروزی با ماست و مجدد در این شب عزیز به شما تسلیت میگم. شهادت هموطنان عزیزمون، جمعی از فرماندهان و شهادت جان دلمون قائد امت شهید حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، تقاص این خونها رو اونها پس خواهند داد و شیر بچه های ایرانی قطعا انتقام سختی خواهند گرفت و همینک این انتقام در حال انجام. ممنونم از همراهیتون، دعوت میکنم با ادامه برنامه های شبکه رادیویی جوان از قلب ایران اسلامی همراه باشید.
گاهی وقتا صبحا شهر قبل از بیدار شدن آدم ها بیدار می شود. چراغ بعضی خانه ها زودتر